نور رسول خدا هیدر کرم.
دوره آموزشی این سال قدیرستان با عنوان قدیر در عصر غیبت امام زمان علیه السلام تعیین شد.
روی افلاک نور خیر نصاب.
قدیر رو قبول داشتن تو عصر غیبت اصلا اثری داره یا اثری نداره؟ اگه اثری داره اون آثار چی هست؟
عالم زر بود و عرضگاه ولایت.
در زمان غیبت به برکت قدیر همه اون چیزی رو داری که اون اهالی حضور امام داشتن و بالاتر،
که علی دوست بود اهل خدا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين. یه سوال خوبیه. ما نوشته بودیم علت غیبت، ایشون میفرماین که خوبه بگیم حکمت غیبت. من یه روشی دارم، اینو نباید الان میپرداختم، ولی چون این مطلب اصلش به اصطلاح جای صحبت داره میگم. ببینید توی مطالبی که گفته میشه، نه من، هر کسی، خودتونم خواستین جایی صحبت کنین، سعی کنین به الفاظ گیر ندین، مطلب رو در بیارین. شما قصدی نداری یا نه که مثلا جسارت نشه، منظور اینه حکمت یا علت. یا آدم فارس از این حرف چی میفهمه؟ چرا، چرایی. زبون سادهش اینه دیگه. حالا درسته حکمت شاید قشنگتر از علتش، شاید به عللی علت غلط باشه حکمت درست باشه، اما به این چیزا پرداختن آدمو از اصل مطلب دور میکنه. حالا یه چیزی رو میخوایم این وسط کشف کنیم، به ساده ترین زبون باید بگیم. هرچی که الان دو نفر فارس با هم صحبت میکنن درباره لیمو و پرتقال و انگور صحبت میکنن، چقدر راحت صحبت میکنن. الان اگه بگی آقا به نظر شما حکمت این که پرتقال نارنجیه چیه؟ اون یکی بگه علت این که پرتقال نارنجیه، هیچ کسی گیر میده؟ نه. چرا؟ یه حرف دیگه، معلومه چی داره میگه. حالا چه فرقی میکنه؟ گفتم تو بحث علمی فرق داره ها، اما ما الان میخواییم یه حقیقتی رو مطرح کنیم. این حالا این یکی نبوده، چون ایشون یکی رو گفتم از اینا شاید تو بحث من زیاد باشه که من مسامحه در الفاظ زیاد میکنم، خیلی گیر به الفاظ نمیدم، خیلی گیر به اصطلاحات نمیدم، سعی میکنم اون حرفی رو که میخوام بزنم و تو ساده ترین شکل بیارم رو زبونم، حالا اگه بتونم، اگه بیانشو داشته باشم. خب بگذاریم. یکی از مطالب دیگری که درباره جلوه های قدیر در عصر غیبت از نگاه جهان بینی هنوز اونجاییم باید بدونیم اینه که قدیر استمرار طبیعی خدا محوریه. اینا جهانبینی مهمه ها. یعنی یه آدم قدیری اگه این اسرار قدیر رو بدونه، اصلا 1,000,000 شبهه خود به خود حل میشه و 1,000,000 درجه نگاهش به قدیر بالا میره. گفتم آدم نگاه کنید یه موقع یه جواهر تو دستشه، من خودم این اتفاق برام افتاده، یه جواهر مثلا اون جواهر فروش دارم با هم صحبت میکنم، به من میگن تو هم نگاه کن، عجب برقی میزنه، پس عقل من از این فقط همون برق رو میفهمه. اما اون جواهر فروش بهم یکی میگه که این اگه دقت بکنی اون وسطش یه موجی داره که این بین جواهرها هر 1,000,000 تا یکی پیدا میشه، مثلا میگم پیدا میشه. خب اون دیگه اگه کسی بفهمه میفهمه که اگه این 20 میلیارد قیمتشه به خاطر اونه، نه به خاطر این برق زدنه. که یعنی اون اسرار داخل مطلب همیشه قیمت اون چیزی رو که آدم داره رو با ما با این بحثا داریم ارزش اون قدیری رو که بهش معتقدیم و در میاریم. ببین با این اعتقاد به قدیر چقدر چیز بی اختیار تو مغز ما، تو اعتقاد ما، تو فکر ما، تو عمل ما هست و ما قدر این بریلیان رو نمیدونیم، قدر این جواهر رو نمیدونیم. میری از اون عمریه میپرسی میگی که خیلی خوب آقا قبوله، شما چرا اینجوری نماز میخونی؟ بخونه نداره، خیلی هم خوب، ولی چی میخونی؟ ببینم چی میگه. وقتی میاد بگه میگه برای اینکه پیغمبر اینجوری میخونده. عمر یه روز اومد گفت و نظر من این به بعد اینجوری بخونید، چون من یه بت دارم این زیر قایم میکنم، میخوام که اونو بپرستم. ماورای اینم حرفی دارن، برو کتابای خودتون رو ورق بزن، این بت رو کتابای ما داره ها، بت نه. آخرش اینه که یه آدم عرب بیابونی بی سواد مقابل پیغمبر گفته که اینجوری بخونید. این تهشه، یعنی شما دیگه توی این حرف بیش از این چیزی پیدا نمیکنی. ما آقا رسول الله در شب معراج که خدا نمازو بهش یاد داد اینجوری یاد داد. چقدر فرقشه. این همین راجب چی گفتم من؟ راجب این نماز ما اینجوریه، اونا اینجوریه. ببین فاصله چقدره. ببین ما چه بریلیانی داریم که سر از معراج در میاره. حالا این که دستور خود پیغمبره بمانه ها، اون سر جاش. این مثاله. حالا دیگه بیام رو تو اعتقاد قدیر که پایه است و اساس مطلبه و در واقع رشته درازش توی مطالب زندگی پیدا میشه. خب حالا اون چیزی که من میخواستم بگم الان نکته دیگه از در واقع جهانبینی قدیر اینه که قدیر بقای طبیعی خدا محوریه. اینو بازش میکنم آروم آروم، با قول چیز با من باشید ببینم من میتونم برسونم. اصلا شما فکر کنید که قدیر نیست، اسم قدیر پاک کن بره به کارش. اول و آخر این جهان خداست. اونا که خدا رو قبول ندارن و بریز دور، ما اونو کاری نداریم. الان که الان تقریبا میشه که خدا خودش تو قرآن میفرماید که اونا که خدا رو قبول ندارن حتی ازش بپرسی لیقولون الله. ما حتی خدا میخواد بگه، یعنی اونی هم که بت پرسته، اونی هم که خدا رو ملحده، پهش رو در بیاری. آخرش میگه اون زمان کمونیستا، اون برژنف بود کی بود یادم میاد، یه موقع سخنرانی کرده بود بی اختیار گفته بود که میترسم اون اما راضی نشه. رئیس کمونیستا بود، بی اختیار یه دهنش اومد تو دنیا صداش پخش شد که مثلا یه همچین حرفی چطور گفته. یعنی بی اختیار میره دستش به سمت اون خدایی که خالق این حرف اول آخره این دنیا اینه که خالق داره، درسته؟ ما اگه خدا رو دسته اون خدا موافقیم یا با دشمنای خدا موافقیم. حالا خدا همه رقم هم دشمن داره، از مدل کمونیستش داره تا ملحدش داره تا بت پرستش داره تا فرعون داره تا نمیدونم نمرود داره دیگه. حالا انواع چیزایی که غیر راه درست خدا همه میشن دشمن خدا دیگه. خب پس این اساس تو دنیا گذاشته شده از طرف خدا که شما یا جزء دار و دسته خدایی یا نیستی. این دیگه ساده ترین تعبیریه که من میکنم. و روز قیامت هم که خدا مردمو بیاره نقطه آخرش میرسه به همونجا. یعنی اونی که رفته سراغ فرعون رفته سراغ کسی که میفهمیده این با خدا ضده، خدا خیرشو میگیره بلند میکنه میگه تو اینم تو فهمیدی این با من ضده یا نه، و چی رفتی سراغش؟ و کله میکنه تو جهنم. میاد به این یکی میگه تو چرا رفتی سراغ عمر؟ تو نفهمیدی که این با من ضده؟ فرقی نمیکنه. ببین این جهان بینیه ها، من دارم یه نگاهو تازه میکنم، دارم یه چیزیو به هم ربط میدم که ما بدونیم. ما وقتی میگیم قدیر همچین چیز شاخداری نگفتیم. ما همون مسئله خدا محوری، یکتا پرستی، خدا پرستی که اساس این عالمه، اگر قدیر حذف بشه خدا محوری پاک میشه. چرا؟ برای اینکه خدا این 14 نور رو یا این 12 امام رو
به عنوان نماینده خودش که اگه کسی با خدا کار داره، کسی از خدا سوال داره، کسی میخواد بدونه اگه چجوری نکنی خدا قبول نمیکنه، چجوری بکنی خدا قبول میکنه، راه غیر این 14 معصوم و 12 امام نیست. وقتی راهی نیست، هر کسی به هر شکلی به هر راه دیگه‌ای بره، انگار رفته جزء دار دسته فرعون، رفته جزء دار دسته ضد خدا، خدا رو ول کرده، رفته یه جایی که یقین داره که اینجا به خدا نمیرسه و روز قیامت جواب نخواهد داشت. نتیجه اینه که ما وقتی میگیم قدیر در زمان غیبت، جلوه اصلی و جلوه نورانی قدیر به کل فضای غیبت اینه که ما همچنان جزء دار و دسته خداییم. غیبت باعث نشد که ما از خدا محوری دست برداریم. کو علامتش؟ کو به چه دلیل این حرف ادعای گنده رو میکنی؟ برای اینکه تابع قدیریم، قدیر رو رها نکردیم. قدیر اون چراغی است که خدا روشن کرده، هر کی دنبال این اومد دنبال راه خدا رفته، هر کی دنبال این نیومد. خب ما اگه در زمان غیبت قدیر رو نداشتیم، بله گم و گور بودیم، نمیدونستیم کجا داریم میریم، یا میرفتیم دنبال ظالما میرفتیم. اما وقتی که قدیر رو داریم، چراغ قدیر تو دلمون روشنه، همیشه خیالمون راحته که خدا محور واقعی ماییم، همیشه خیالمون راحته که اون حرفی که خدا خودش از همه بنده ها خواسته هیچ که ادعا نمیتونه بکنه که اونو من دارم عمل میکنم غیر ما. ما سینمون سپره، محکم میگیم که خدا محور واقعی ماییم، چون قدیر مال ماست و قدیر تنها راه رسیدن به خدا محوریه، تنها راهیه که میشه از اون راه واقعا فهمید که خدا چی گفته. میگی نه، حالا ما یه بحث مقایسه داریم، الان نمیخوام وارد اون شم، وقت ما الان خیلی محدوده. اجمالش اینه که میگی نه، ما همین لحظه‌ای وارد میشیم، میگیم ما ادعامون اینه که انبیا اومدن، پیغمبر اومد، تا اینجاش که قبوله. پیغمبر گفت که این 12 نفر بعد منن و سلام. شما چی میگی؟ شما میگی مردم نشستن عمر رو تعیین کردن. حالا بر فرض که اینم دروغه، فرض کنیم راست میگی، شما چه حجیتی داره تعیین مردم؟ شما پیش خدا میتونی بگی که خدایا ما به حرفای عمر گوش کردیم برای اینکه مردم تعیینش کردن؟ خدا میگه من گفته بودم مردم بشینن تعیین کنن، چه تو به من نسبت میدی اینو؟ پس خدا محوری نیست. یعنی نمیتونن بگن ما خدا محوریم، اصلا خودشون هم خجالت میکشن. گفته بود عمرش نگفت که من از طرف خدا میگم، این میخواد بگه من خدا محورم، میشه همچین چیزی؟ خب پس این رشته اون وقت باز میشه به کدوم سمت؟ تولا و تبرا. یعنی شما وقتی که به قدیر معتقد میشی، از همون اول نگاه میکنی ببینی که یه عده‌ای بیل و کلنگ رو برداشتن، قدیر رو از ریشه در آوردن که بندازنش دور، به نام ابوبکر ابن ابی قحافه، به نام عمر ابن الخطاب، به نام عثمان، به نام معاویه، به نام یزید، همینطور برو جلو. ماشاءالله یکی هم یکی مزخرف‌تر، یعنی یکیشون کم نذاشته ها، حالا زمان فرق میکرده، مدلش فرق میکرده، و الا حالا یکیشون سرکه میخورده، یکیشون چلو کباب میخورده، مدل زمانش فرق، ولی اون خباثت‌های باطنیشون یه مثقال در این که قدیر رو ریشه کن کنن فرقی نداشته. خب قدیر رو ریشه کن کنن، شما دعوا با همه چیزو ول کردی اومدی سر به قدیر، برای چی؟ برای اینکه قدیر تنها راه خدا محوری بود. یعنی کسی بخواد با خدا باشه، غیر قدیر چیزی وجود نداشت. اونام چون میخواستن ضد خدا باشن، دیدن یه چیز جلوشون وایساده و سلام، هیچ چی جلوشون نگرفته، هیچ مانعی جلوشون نیست، فقط یه چیز جلوشون، اونم قدیره. اینو ما شیعیانشو، امامشو، اعتقادشو ریشه کن کنیم، جاده صاف تا قیامت داره هر غلطی که بر ضد خدا میخوای بکنی. بزن پرچم ضد خدا رو کل کره زمین، ولذا شروع کردن. خب حالا برعکسش چی میشه و بازخوردش چی میشه؟ بازخوردش این میشه که ما اگه در زمان غیبت میخواییم به جلوه های قدیر در عصر غیبت نگاه کنیم، بر اساس این حرف خدا محوری که عرض کردم، بزرگترین جلوه اعتقاد به قدیر در زمان غیبت پرچم تولا و تبراست. یعنی اگر دیدی کسی میگه من ولایت اهل بیتو دارم، از دشمنانش بیزار نیستم، بدون که این آدم جلوه قدیر تو دلش نیست، اشتباه گرفته، خیال میکنه که قدیر امیرالمومنین با عمر یکیه، یک کاسه است. خب اگه یک کاسه است دیگه قدیر و مدیر نمیخواد که، همش یکیه دیگه. و چی میگی قدیر مثلا؟ چه تفاوتی این بوده این وسط که این شده قدیر؟ نامردی میکنی، اون تفاوته رو پاک میکنی اول، فقط یه قین و دال و یه و ره میمونه از قدیر، توشو در میاری میندازی دور، بعد میگی که نه امیرالمومنین با عمر رفیق بودن، با عمر نمیدونم یه کارایی با هم دیگه میکردن، نمیدونم تو کدوم جنگ امیرالمومنین چی گفت. یعنی یادت رفته که اصلا اصل مطلب از کجا شروع میشه. حالا برفرض تو یه موردی امیرالمومنین تغییر کرده یا صلاح دونسته ملت اسلام بدبخت نشن، و این معناش این نیست که شما همه چیزو به همین راحتی با به قول چی با آب دهن همه چیزو صاف میکنی میره پی کارش. دیدید دیگه، یعنی این ناشیگری ها به خاطر اینه که اون جهان بینی قدیر رو ندارن. اصلا اصل و پایه اعتقاد به قدیر رو خواستی ببینی درسته یا نه، ببین تولا و تبرا با هم توش هست یا نه. دارم میگم آقا جون یه خط خدا محوری ما داریم، این خدا محوری با کسی شوخی نداره. یه زمانی فرعون بوده حضرت موسی بوده، یه زمانی نمرود بوده حضرت ابراهیم بوده، حالا حضرت ابراهیم انقدر ضعیف بوده که انداختنش تو آتیش می فرقی میکنه؟ چیزی تغییر میکنه؟ مثلا با سوزوندن حضرت ابراهیم دیگه خدا رفت به کارش یا خدا محوری رفت به کارش؟ نه، طوری نمیشه. حضرت موسی یه روزی غالبه یه روزی مغلوبه، فرقی نمیکنه. امیرالمومنین یه روزی غالبه یه روزی مغلوبه، بازم فرقی نه. اونی که برای من و شما میمونه اینه که در زمان غیبت اگر کسی واقعا خدا محوره باید به قدیر معتقد باشه. اون خدا محور بودن باعث میشه که تو نگاه کن ببین هر کسی اومده این قدیر فرستاده خدا رو از بین ببره، خدشدار کنه، کمرنگ کنه، هر جوری، باید بدونی که تمام اینا ضد خدان. حالا امیرالمومنین رو بذار کنار، حالا فعلا امام ها رو بذار کنار، اصلا برو با دشمن خود خدا فکر کن، از اونجا شروع کن. نتیجتا اینه که ما در دیدگاه جهان بینیمون به همه اهل عالم اینجوری میگیم، چه اونا که قدیر رو شنیدن چه نشنیدن، چه میفهمن چه نمیفهمن، ما حرف دلمونو میگیم، میگیم قدیر چیز شاخدار نیست، حرف تازه‌ای نیست. قدیر همون دین حضرت ابراهیمه، قدیر همون دین حضرت موساست، قدیر همون حضرت نوح مقابل اون قوم کثیفش. یعنی یه حرف حساب از اون خدا. اینا همه سمت خدان، قدیر هم سمت خداست. هر کی هم که ضد قدیره، برخلاف راه قدیره، اصلا تو راه قدیر نیست، دشمنش هم که نباشه، از نظر ما اینا اصل گیرشون اینه که خدا محور نیستن، با خود خدا اشکال پیدا کردن، از اونجا سیمشون قطع شده از خدا. با این نگاه باز یه دریچه دیگه ای از جهان بینی قدیر به روی ما باز میشه. من اینا رو بنویسم تا این 10 دقیقه که وقت داریم. یعنی قدیر جهان بینی و اعتقاد تازه ای نیست، بلکه خداپرستی و خدا محوری از زمان انبیا در بین بشر آغاز شده و همچنان ادامه داشته که در زمان غیبت فقط قدیر است که راه خدا را نشان می دهد و تابلوی بدون نظیر در نشان دادن راه خداست. و هر راه دیگری نمیتواند ادعا کند که سخن خدا را میگوید. جلوه معروف این اعتقاد تولا و تبرا است که همیشه انسانها را در دو گروه خدایی و ضد خدا تقسیم می کند و قدیر در دو بعد قبول آن و نفی دشمنانش مظهر تولا و تبرا است. برای اینکه این اساس کاملا روشن بشه، ما توی قدیر میاییم به این در واقع اساس و پایه میرسیم که اللهم وال من والا و آد من آدا و انصر من نصره و خزل من خزله. این پایه معناش چیه؟ معناش اینه که خدایا هر کی که با قدیر هست اللهم دیگه، یعنی این خدا محوره، خدایا این با توی کمکش کن. وقت دقیقا تیغ و خدا گذاشته لب همین جایی که بخواد قدیر نباشه. و آد من آدا، هر کسی که با این قدیر دشمنی میکنه و نیستش، با اون خدایا، یعنی اتصال صاف میره سر خود خدا. قدیر یه چیزی جداگونه ای از خدا نیست، چیزی جدایی از خدا میه. اللهم منصر من نصره، خدایا اونایی که با قدیرن خدایا تو کمکشون کن. یعنی اینا مال تو هن، اینا کارگرای تو هن، اینا دار و دسته تو هن، کمکشون کن. وقتی وخذل من خذله، باز خدایا هر کی که با قدیر نیست خارش کن، ذلیلش بکن. یعنی چی؟ یعنی خدایا اینا که با تو نیستن، خدایش وقت میاد یه آدم درست حسابی رو ذلیل کنه؟ یعنی اینا ضد تو هن، ذلیلشون کن. یه نگاه، من مؤیدات مطلب رو دارم. نگاه دیگه فرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این حرف ما مثل واقعا یه بریلیانیه که نمیدونیم، صد دفعه میخونیم نمیدونیم چی داریم میگیم. خود اون یهودیه گفت دیگه، یهودیه اونم پیش عمر گفت، خدا لطف کرد پیش عمر گفت که قشنگ معلوم باشه، گفت اگر این آیه درباره ما یهودیان نازل شده بود، ما هر سال روز این نازل شدن این آیه رو جشن میگرفتیم. کاری به قدیر نداره ها، میگه در شأن یک کسی یه دینی هم چه حرفی خدا بفرسته که من امروز دین شما رو کامل کردم، خدا بگه، خدا مهر بزنه پاش، باز اکتفا نکنه به دین و اعتقاد، اصلا اتممت علیکم نعمتی، یعنی من خدا، ببین خدا محوری رو دارم میگم، یعنی ما طرفمونو با یهود و نصارا با همه قاطی کنیم، همه اونا که خدا رو قبول دارن، پس ما اصلا نه اسم امیرالمومنین رو میاریم، نه اسم حضرت موسی رو میاریم، نه اسم پیغمبر رو میاریم، به خدا همه میگیم ما به اون خدا معتقدیم، درست؟ نگاه میکنی میبینی این خدا هیچ وقت این حرف رو نگفته، جز اون موقع که قدیر اومده وسط گفته الیوم نه فقط اکملت لکم دینکم، اصلا من به شما این همه نعمت دنیا دادم، اینا هیچه، یه نعمت دادم بهتون که هیچ نعمتی رو با این نمیشه قیاس کرد. این دوتا جمله انقدر قوی نیست که این سومیش کمر همه رو شکسته، رضیت لکم الاسلام دینا، دوتا کمر شکن داره این، یک خدا باشه، خدا که تا حالا کار نصف نیمه نکرده، مثلا میگه اینا به درد نمیخوره، همش خوب بوده، اما رضیتو یه چیز دیگه است. یادم چی میگم آخه یه چیز یادم افتاد، لطیفه گفتن که به یه آدم ساده‌ای گفتن که در نظر تو پیغمبر بالاتره یا خدا؟ گفت که پیغمبر درسته ولی خدا معلومه دیگه، خب خدا قابل قیاسه. گفتن که پیغمبر بالاتره یا امیرالمومنین؟ کم فکر کرد، اینجا یکم بیشتر فکر کرد، خیال کرد گفت که امیرالمومنین که خب پس، ولی نه خب خدا خالقشه دیگه، اونجا بودن حضرت اول فصل بالاتره، اون دیگه نگو اونجا برسن، اون من جرأت نمی‌کنم چیزی بگم. حالا منظور میخوام اینو بگم، خدا دیگه رضی تو نداره که، خدای تو هر کاری میکنی بالاخره لابد پسندیدی این کارو میکنی دیگه. ببین چه خبره که خدا مهر رضی تو رو زده پاش، میگه من که رضی تو لکم ال، حالا دومین کمرشکنش کجاست؟ لکم الاسلام دینا، همین خدا گفته که حضرت ابراهیم هم دینش اسلام بوده، ان الدین عند الله الاسلام، تمام انبیا اسلام بودن، من امرو راضی شدم. و این اسلام کجا بود تا حالا؟ چه جورکی بود مگه؟ خیلی جورکی بود. یعنی پس میخوام اینو بگم، اگه اونا همش هم درست بوده، ببین قدیر چه جور درستیه، چقدر محکم و سفته که خدا اینجا میگه رضیت لکم الاسلام دینا. خب حالا با این محکم کاری، الیوم اکملت و اتممت و رضیت، چی تهش میمونه؟ این میمونه که یادتون نره بحث سر چیه ها، بحث سر خدا محوریه. یه آقا جون، آی همه اونا که خدا رو قبول دارین، حواستون هست این جمله رو خدا گفته ها، نه اینکه ما گفتیم، ائمه گفتن قدیر خوبه، خود خودمون خدا تو متن همون قرآنی که همتون قبول دارین، قرآن که مال ما نیست که، مال همه است دیگه، خب خب متنش گفته که الیوم، الیوم یعنی خدا به این صراحت تو قرآن حرف نمیزنه، کم جایی داریم خدا دست بذاره رو الیوم، یعنی با خدایا در گوشی این همه وقت با چه خبر بوده که تو با میفرمایی الیوم، یعنی تو الیوم خیلی نوا، پس ما نمیخوایم بگیم ناقص بوده چی چی بوده ها، پس این یکی دیگه ردخور نداره که خدا محوریه، یعنی اگه شما تو هر جای خدا محوری انگوش بکنی اشکال بگیری، یا این یکی دیگه خدا امضا کرده، یعنی قدیرو. پس اگه ما درباره جلوه های قدیر در عصر غیبت صحبت میکنیم، یکی از مهمترین جلوه هاش اینه که ما بر اساس خدا محوریمون قائلیم که اونی که بهتر از همه راه خدا رو میره ماییم، بدون اینکه جزئیاتش رو وارد شیم، من فعلا دارم کلیشو میگم، اونی که اون شکلی رو که خدا راضیه داره میره ماییم، اونی که کامل ترین شکلی که خدا دوست داره داره میره ماییم، اونی که تام ترین شکل نعمت خدا رو داره ازش استفاده میکنه ماییم. خودش بزرگترین جلوه قدیر در عصر غیبته. خب بس من این توضیحات رو هم بنویسم.
بله، در باره خدا محوری قدیر، یک، اللهم وال من والاه و آد من آداه و انصر من نصره و خذل من خذله. دو، الیوم اکملت لکم دینکم، بله، و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یعنی اگر همه خدا محوران عالم در کنار هم جمع شوند، جلوه قدیر در عصر غیبت آن است که ما ادعا می کنیم بالاترین نوع خدا محوری را داریم که با امضای پروردگار در متن قرآن در باره کمال آن و رضایت او به آن امضا شده است. نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینه که یه مثالی میزنن، میگن که سطح فرهنگ جامعه، فرهنگ سازی جامعه رو هرچی ببری بالا، همون اندازه مشکلات جامعه کمتر میشه. حالا تو اون موضوع منظورم ها، مثلا فرض کن درباره مریضی. خب وقتی که مردم اجمالا از مثلا سرماخوردگی و دواهایی که هست، قبلا برای سرماخوردگی باید میرفتی پیش دکتر میگفتی که مثلا من سرما خوردم، حالا الان اکثر مردم درباره انواع سرماخوردگی خودشون بلدن و انواع قرصی که به انواع سرماخوردگی میخوره اونم بلدن. خب پس سرماخوردگی خیلی زود از بین میره، یعنی تا حالا این بره دکتر وقت بکنه، نره ولش کنه، مریضیش بدتر شه، خودش فوری میره دواخونه میگه آقا بی زحمت این 2000 تومن رو بگیر دو تا دونه قرص بده میخوره خوب میشه. این مثالو گرفتیم. این بحثایی که ما راجع به قدیر الان مثلا داریم مطرح میکنیم، ببینید بنده خودم وقتی این موضوع امسال از طرف آقای شریفی مطرح شد گفتم موضوع تازه است، تا حالا کار نشده، پس منم باید برم روش بشینم فکر کنم. من مدت ها روش فکر کردم، طراحی کردم، از کتابای حدیث مطالعه کردم، این مفاهیم رو دستبندی کردم که این بحث قوامی به خاصیتش چیه؟ خاصیتش اینه که اگه ما معرفتمون راجع به قدیر الان این اندازه که گفتیم، من نگو من بلنگو هم، من هم از اون کتابای اهل بیت دارم میگم، احادیث اهل بیت میگم، بره بالا دیگه، شما مطمئن باشین که به این راحتی قدیر از این جامعه بیرون نمیره، با دوتا شبه خراب نمیشه، دوتا آدم عوضی دوتا حرف توی نمیدونم فلان کانال میزنن همه اعتقاد یه بشر به هم نمیریزه، رو استخوناش پیچ شده، محکم شده، پخته شده. از این حرف این نتیجه رو میگیرم، این حرفا مال اینجا نیست. مهم به شما میگم، شما خودتون رو موظف بدونید اینا رو تو هر قالب و تو هر اندازه‌ای که ممکنه منتقل بکنید، یعنی این باید تو جامعه این حرفا سرایت بکنه. باور میکنید 20-25 سال پیش که این همه اسم قدیر نبود، عموم مردم از قدیر اصلا نهی میگفتی قدیر خطبه داره نمیدونستن که قدیر خطبه داره اصلا. دان قدیر اینه که پیغمبر و امیرالمومنین حالا یا دستشو گرفت یا بلند کرد گفت من کنتو مولا،
مثلا در حد 90 درصد 95 درصد مردم بیش از این نمیدونستن. خب 25 سال رو مردم رو جوانب مختلف کار شده. خب الان شما نگاه میکنی از یه بچه هم میپرسی خیلی چیز بلده. پس میبینی چقدر اثر داره. همون قدم بدون دشمن جمع کرده رفته. یعنی دشمن وقتی ببینه که یه مردم قوی هم تو اون چیزی که بهشون میخوایی شبهه بندازی، یه بار دو بار خودشون جمع میکنن، خجالت میکشن، وقت تلف نمیکنن دیگه. اما وقتی ببینن که زمینه خالیه، مردم هیچی بلد نیستن، حمله شون آقا. نتیجه پاسم بگم که این نکات در این که گاهی انقدر سنگینه که من خودم به سنگینیش اعتراف میکنم، چون منم در واقع بحث تازه‌ای رو دارم مطرح میکنم، ولی سعی بکنیم هم به دید این که این بحثای تازه لازمه تا پخته ترشیم و لازمه که منتقل بشه به دیگران. پروردگار رو کمک بفرما در خدمت به قدیر اون چه دستمون میاد کوتاهی نکنیم. صلوات بفرستیم.